بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل محمد الائمه و المهدیین و سلم تسلیما کثیرا و لا حول و لا قوه الا بالله العلی العظیم. عرض سلام و ادب و احترام و ارادت ویژه خدمت همه انصار امام مهدی و شنوندگان و محققین عزیز و ارجمند دارم در خدمت کتاب بی نظیر متشابهات سید احمد الحسن وصی و فرستاده صاحب الزمان سلام الله علیه بودیم. متشابهات، رسیدیم به جلد سوم سوال 73 که در این جلسه انشاءالله سوال 73 و 74 و شاید سوال 75 رو هم بتونیم بخونیم. یک نکته رو مقدمتاً عرض میکنم عزیزان، دقت بکنید به این که بعضی وقتا ما چون قبل از آشنایی با این دعوت مبارک با تطویل و تفصیل انس داشتیم، بیشتر با علما و اساتید و مدرسینی سرکار داشتیم و نویسنده ها و محققینی که گاهی برای بیان یک مطلبی که ساده است و عمقی هم نداره به اون شکل چند صفحه حرف میزنند، می نویسند، طبیعتا یک مقدار انس گرفتن با کتاب هایی مثل متشابهات سید احمد الحسن برای عزیزانی که تازه مثلا با این دعوت آشنا میشن غریبه. چرا؟ چون دقیقا نقطه مقابل اون روش پژوهش و نگارش دیگرانه. دیگران گاهی در تفسیر یک آیه 40-50 صفحه و بلکه بیشتر حرف میزنن، احتمالات رو بررسی میکنن و عبارت پردازی میکنن و در نهایت مطلب عمیق خاصی هم به شما عنایت نمیشود. اما وقتی ما از کتاب متشابهات قائم آل محمد داریم صحبت میکنیم، کلام کلام امام معصومه، علم امامته، نباید از رو عبارات سری رد بشیم. بر پشت پرده هر کدوم از این کلمات و جملات گاهی وقتا شاه کلیدهایی برای حل مسائل عرفانیه. خب این مقدمه کوتاه رو عرض کردم، حالا بریم سراغ سوال 73. سوال 73 در مورد اینه که از آقا پرسیدن این آیه شریفه و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون که میفرماید من جن و انس را نیافریدم مگر برای اینکه من را بپرستند، من را عبادت بکنند، که در روایات از اهل بیت رسیده که ای یعرفون، یعنی برای اینکه من را بشناسند. جن و انس را آفریدم برای اینکه من را بپرستند. پرستش به چیه؟ به شناخته. بسیار خوب. از امام احمد الحسن علیه السلام پرسیدن فمل مراد به هذه المعرفه و کیف تتم، منظور از این شناخت چیه؟ چه جور شناختی منظوره؟ و چگونه محقق می شود این شناخت خداوند؟ ببینید بعضی جا من عرض میکنم، میگم آدم میخواد نعره بزنه، یعنی از اون عمق مطلب که توی چند کلمه کوتاه چقدر مطلب سنگین و عمیق و معرفتی رو تو چند کلمه بیان کرده قائم آل محمد. والله قسم کسی اگر اهلیت داشته باشه برای این علم، این خودش به تنهایی کافی است، خودش به تنهایی معجزه است. سوال پرسیدن آقا و ما خلقت الجن و الانس الا ليعبدون یعنی چی؟ جن و انس آفریدم برای اینکه منو بپرستن یعنی چی؟ یعنی منو بشناسن. خب این شناخت خدا یعنی چی؟ چجوری حاصل میشود؟ یا الله سید بفرماد المعرفه ای معرفت الله سبحانه و تعالی، معرفت که یعنی شناخت خدا، و تتم هذه المعرفت من خلال العبودیه. ببینی عزیزان کاش اینجا تخته ای چیزی بود میتونستم رسم بکنم نمودارشو، یک مقدار اینجا دست بنده رو ببینید اینجا دارم رسم میکنم. سید میفرماد معرفت که یعنی معرفت خدا، معرفت خدا از پرستش خدا حاصل میشه. درست شد؟ یعنی آیه که فرموده است الا لیعبدون، با اون روایتی که امام صادق میفرماد الا لیعرفون، این داره تفسیر میکنه کلام خدا رو، چیز دیگه ای نیست. منو بپرستن، نتیجه این که منو بپرستن چی میشه؟ این که منو بشناسن. خب سب العبودیتی یعرجون الی ربوبیه، مردم با پرستش خدا عروج میکنن به ربوبیت، و به ربوبیت یعرفون الربوبیه لا اله الا الله. ببینید این یک مقدار نیاز به انسجام فکری داره که اینا رو بچینیم کنار هم دیگه تا پازل کامل بشه. خیلی مطلب عمیقه، بی نهایت مطلب دقیقه. میفرماید خب برای اینکه خدا رو بشناسن، خب شناخت خدا با عبادت خداست. خب قرآن فرموده جن و انس رو نیافریدم مگه برای اینکه من رو بپرستن. خب امام صادق میفرماید یعنی به اینکه خدا رو بشناسن. سید میفرماید این همونه، چون شما خدا رو بپرستی با این عبودیت، از طریق عبودیت بندگی میرسی به ربوبیت، رب میشی. وقتی که رب شدی با ربوبیت، اون وقت میفهمی که رب العالمین چیه. یعنی تا وقتی شما رب نشی ربوبیت رو نمیفهمی. چجوری باید رب بشی؟ باید عبد بشی. خیلی مطلب دقیقه. رب بشی یعنی چی؟ رب بلغیر، وجه الله، وجه الله، خلیفت الله. امام رضا علیه السلام فرمود ما وجه اللهیم، روی خدا، رخ خدا ما هستیم. رب بلغیر توی زیادنامه دارن در مورد امیرالمومنین، رب ربوبیت میکنه عالم رو. سید بفرماد با بندگی خدا شما میشی میرسی به ربوبیت، با عبودیت میرسی به ربوبیت، با ربوبیت رب رو میشناسی. یعنی کی شما رب رو میشناسی؟ وقتی که خودت رب باشی، جلوه رب العالمین بشی، اون وقت خدا رو میشناسی. وقتی خدا رو شناختی اون هدف حاصل میشه. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جن و انس نه فایده مگر برای این که مرا بپرستن. خب مرا بپرستن چی میشود؟ اطاعت از من بکنن چی میشود؟ با عبودیت عروج پیدا میکنن به مرحله ربوبیت. وقتی به ربوبیت رسیدن اونها خدا رو میشناسن. دقت کردی چی شد عزیزان؟ الا لیعبدون ای لیعرفون، آفریدم جن و انس برای اینکه منو بپرستن، با پرستش من میشن رب. وقتی رب شدن وقت رب العالمین میشناسن. این یعنی خلاصه کلام سید سلام الله علیه. میگه بله شما اگر رب نشی ربوبیت رو نمیفهمی. حافظ چی میگه؟ هانه پسر بکوش که روزی پدر شوی، ای بی خبر بکوش که صاحب خبر شوی. باید پدر بشی تا پدری رو بفهمی. فکیف تعرف النار الا ان تكون انت نارا، تو چجور ممکن است که آتش را بفهمی مگر اینکه خودت آتش بشی. فلا یعرف العبد بالعبودیت الربوبیت، بنده با عبودیت نمیتواند ربوبیت را بفهمد، چون عبودیت و ربوبیت دو چیز مختلفه. میخوای ربوبیت خدا رو ببینی و بشناسی رب العالمین، رو باید خودت رب بشی، رب بلغیر بشی، روح آن زیبا صورت بشی، جلوه آن رب العالمین بشی. وقتی جلوه رب العالمین شدی، اون وقت میفهمی که پس فردا چه خبره، وقت رب رو میشناسی، رب العالمین رو میشناسی، رب الارباب رو میشناسی. میفرماید تو چطور ممکن است آتش را بشناسی مگر اینکه خودت آتش شوی. این بحث عالم ذره که بارها خوندید و شنیدید و بهتر از بنده حتما بلدید که او آتشی مهیا کرد در عالم ذر، نوری بود، گفت بسم الله برید داخل این. و این مقامات ایمان و یقین رو سید یه جایی فرمود که این درجات ایمان به غیب، یه کسی فقط بهش خبر میدن میگن فلان جا آتشه، یه کسی نه دودشو میبینه میگه آتشه، یه کسی نه میره اونجا خود آتشو میبینه میگه آتشه، یه کسی عربه بینه که میبینه دستشم تو آتش میکنه. این یقین همش ها، ولی یقین تا یقین، میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا زیر زمین است، خیلی فرق داره. علی ای حال یه کسی دستشو میبره داخل آتش، میسوزه دستش، اینم یقین میکنه به آتش. یه کسی میره خودش داخل آتش، همه جونش میسوزه. و سید بفرماد اون بالاترین درجه یقین اینه که طرف خودش بشه آتش، چیزی ازش نمونه، خودش آتش بشه. میفرماید چگونه ممکن است تو معنای آتش را بفهمی مگر اینکه خودت آتش شوی. پس بنده با عبودیت معنی ربوبیت رو نمیفهمه. این چیزایی که میگن وهمی یا اوهامشونه، تشبیه میکنن خدا رو، ولی حقیقت ربوبیت نمیفهمن چیه، چون ربوبیت رو نچشیدن. میفهمد بنده نمیفهمد ربوبیت به وسیله عبودیت، نمیفهمه معنی ربوبیت رو مگر اینکه خودش رب شود. لا یکون رب با، یعنی رب بشه یعنی چی؟ یعنی خدا بشه، لاهوت مطلق بشه؟ نه 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 نه، ای ان یکون وجه الله سبحانه و تعالی، یعنی صورت خدا، روی خدا بشه، مثل آل محمد. سر ربوبیت لا تعرف بالعبودیه، ربوبیت با عبودیت شناخته نمی شود. اما نکته مهم، انما حصیلت العبودیه هی معرفت الربوبیه، نتیجه بندگی معرفت ربوبیت هست. دقت کردید از آن نکته دقیقی داره اینجا. ببینید نتیجه بندگی، اینجا نمودار رو بکشم، بندگی شما رو میرسونه به ربوبیت، ربوبیت شما رو میرسونه به معرفت رب العالمین. سید بفرماد نتیجه بندگی بله معرفت رب العالمین هست، اما نتیجهشه، حاصلشه، نهایتشه، نه اینکه فکر کنی با عبودیت ربوبیت شناخته میشه، ربوبیت با خود ربوبیت شناخته میشه. دقت فرمودید، ربوبیت با ربوبیت شناخته میشه. اما شما اگر بندگی کنید، بنده باشید، ارتقا پیدا میکنید به اونجا که وجه الله بشید، خودتون رب بشید، خودتون ربوبیت کنید عالم پایین تر رو، اون وقت که شما رب شدید، تازه وقتی معنی ربوبیت رو میفهمید، معنی رب العالمین رو میفهمید، رب العالمین رو شهود میکنی، اون وقت تازه میشوی خدا شناس. پس شما با بندگی خداشناس نشدی، بلکه با ربوبیت خداشناس شدی. البته آن ربوبیت رو شما از کجا بهش رسیدی؟ از طریق عبودیت، از طریق بندگی. دقت کردید؟ خب اینجا یک در کتاب مصباح الشریعه امام صادق صلوات الله علیه صفحه 7 کلامی داره وجود مقدس امام صادق علیه السلام، این مسئله رو بیشتر واضح میکنه. حضرت فرمود العبودیتو جوهرون کنه هر ربوبیه. حضرت فرمود بندگی، عبد بودن، عبودیت گوهریست که کنه آن ربوبیت است. دقت کردید؟ این اگر کسی میتونه متنشو کپی کنه، من نمیتونم کپی پیست کنم، ظاهرا ادمین های بزرگوار اینو بفرستن، متن روایت امام صادق علیه السلام رو. حضرت میفرماد العبودیه جوهران کنه هر ربوبیه، عبودیت جوهریست، گوهریست که کنه آن ربوبیت است. فما فقد من العبودیت وجد فی الربوبیه و ما خفی عن الربوبیه اصیب فی العبودیه. آنچه که از بندگی، از عبودیت گم بشود در ربوبیت پیدا میشه. یعنی شما به اصل و اساس این گوهر که برسی ربوبیته، با بندگی میرسی به ربوبیت و با ربوبیت و وقت رب العالمین رو میشناسی. پس و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. نیافریدم جن و انس را مگر برای اینکه من را بپرستند. سید میگه یعنی من رو بشناسند. یعنی چجوری من رو بشناسند؟ زمانی که رب بشن. یعنی من آفریدم شما رو که رب بشید تا خدا شناس بشید، آفریدم شما رو که محمد بشید تا خدا رو بشناسید. چون تا وقتی که محمد نشید از پس صدها پرده داری دلبر رو وصف میکنی ولی نشناختی. تا وقتی که شما محمد نشی نمیشناسی الله رو. من جن و انس رو نیافریدم مگر برای که محمد بشن، یعنی رب بشن، یعنی به تعبیر سید در کتاب توحید اله بشن، الله بشن، الله فی الخلق بشن. یعنی چی؟ یعنی ذات خدا؟ نه، لاهوت مقید، یعنی الله فی الخلق، یعنی مدینه کمالات الهی در خلق، یعنی آنچه که بر خلقت میرسد از قبل محمد صلی الله علیه و آله و سلم میرسه، مردم الوه میکنن به او. جن و انس را نیافریدم. ببین آقا این تفسیری که کلن شد یک خط، دو خط، سه خط، چهار خط، این چیزی که سید احمد الحسن تو چهار خط گفت. حالا ببینید بقیه چی میگن. الا لیعبدون، مردم عبادت کنن، نماز بخونن، روزه بگن، هدف خلقت این بوده. یه دنجو تفسیر میکنن، یه دنجو میگن نه، مردم عبادت میکنن تا خدا رو بشناسن. خب اینم که فقط روایت رو دارن میخونن، اما حقیقت روایت امام صادق چیه؟ یعنی چی شما خداشناسی با بندگی چه نسبتی داره؟ دیگه بهترین حرفا رو شاید مثلا بخوایم بگیم، اگر یه وقت تسبیقی بخوایم بحث کنیم، آقای طباطبایی در رسالات الولایه و امثال ذلک گفته که بیش از بقیه علما فهمیده این مسئله رو. اما میان ماه من تا ماه گردون تفاوت و الله قسم از زمین تا آسمان است. او چجور حل میکنه این رو؟ نمیداند آن سری که آل محمد بیان کردن رو، نمیتواند بیان بکند. از دور یه چیزی میفهمه، با ابهام و اشاره و ایما و احیانا اغلاطی بیان میکنه، اما قائم آل محمد تو چهار خط. ببینید معرفت یعنی شناخت خداوند، و این معرفت خدا از طریق عبودیت محقق می شود. پس به وسیله عبودیت آنها عروج می کنند به ربوبیت و با ربوبیت ربوبیت را می شناسند. پس چگونه می شناسی آتش را مگر آن که خودت آتش باشی؟ پس بنده به وسیله بندگی ربوبیت را نمی شناسد مگر اینکه رب باشد، یعنی وجه خداوند باشد. پس ربوبیت جز با پس ربوبیت با عبودیت شناخته نمی شود. البته نتیجه بندگی معرفت ربوبیت است، یعنی نتیجه بندگی اینه که شما به ربوبیت برسید، ای بندگی درست باشه و با ربوبیت و ربوبیت رو بشناسید. مسئله جا افتاده برای عزیزان؟ سوالی، ابهامی، اشکالی؟ این سوال 73 به غایت مطلبش دقیقه، یعنی خلاصه و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. بخوای ترجمه کنی، من جن و انس رو نیافریدم مگر برای اینکه محمد بشوند، جن و انس آفریدم برای اینکه محمد و علی و فاطمه بشند، به اونجا برسند، مرا بپرستند، مرا بپرستند که خدا را بشناسن. چجور میشناسن؟ با ربوبیت. آنی که شد رب او خدا رو میشناسه. لذا وجود مقدس رسول الله به امام علی فرمود یا علی لا یعرفک الا الله و انا، علی کسی جز خدا و من تو را نمیشناسد، ولا یعرفونی الا الله و انت، کسی من را جز خدا و تو نمیشناسد، من را کسی جز تو و خدا نمیشناسد، ولا یعرف الله الا انا و انت، کسی الله رو خدا رو جز من و تو نمیشناسد. میگه جن و انس رو خلق کردن برای این، برای اینکه محمد بشوند، علی بشوند، فاطمه بشوند. این که نشدن خسران خودشونه. حتی امیرالمؤمنین صلوات الله علیه و فاطمه زهرا سلام الله علیها نسبت به مقام رسول الله، چون به اون درجه کمال رسول الله نرسیدند در توحید و فنا، طبیعتا مقامشون پشت مقام پیغمبر اکرمه، این دو بزرگوار نسبت به پیغمبر خسران کردن، زیان کردن، چون همون سرمایه‌ای که دست رسول الله بود دست امیرالمومنین و دست فاطمه زهرا و دست 12 امام و دست 12 مهدی هم بوده. 12 مهدی نسبت به 12 امام مقامشون پایین تره، پس در خسرانن نسبت به 12 امام. اگرچه اونها این ستا یعنی سرادقات عرش اعظم و عرش اعظم و کرسی نسبت به عوالم خلقی یعنی جبروت و ملکوت و ملک ربوبیت دارند، الوهیت دارند، رب بلغیرن، الله فی الخلقن، اما خود این مراتب نسبت به هم دیگه، هر مرتبه نسبت به مرتبه بالاتر زیانکار است. خدا برای اون خلقشون کرده بود برای اینکه محمد بشوند که لا یبقا الا الله الواحد القهار، که رسول الله به فتح مبین رسید، یعنی همه پرده ها رفت کنار براش، جوری رفت کنار که دیگه وقتی یک سر سوزنی از ذات براش کشف شد، رسول الله کلن محو شد، یعنی هیچ چیزی ازش نموند و هیچ یادی از خودش نکرد، دیگه اصلا در اون لحظه ندید، محمدی نبود، محمدی ندید. افوک افوک جن و انس رو برای این آفریدن. با بندگی برسن به ربوبیت، با ربوبیت خداشناس بشن. خب اما سوال 74، سوال 74 در رابطه با این آیه پرسیدن اولی اجنحت مثنا و ثلاثه و ربا یعنی چی؟ ملائکه‌ای که بالهایی دارن دوتایی و ستایی و چهارتایی یعنی چی؟ ثم ان ثلاثه اجنحه الا تسبب اختلال التوازن. حالا اولا اینکه این بالهای ملائکه یعنی چی؟ سوال 74 در مورد این. به علاوه حالا وقتی یک ملکی سه تا بال داشته باشه این توازنش به هم نمیخوره؟ خب یه بالش سمت چپ یه بالش سمت راست، اون یه بال دیگه به هر سمتی که باشه از اون بر کله ملق میشه. سید سلام الله علیه در پاسخ میفرماید که الجناح المتعارف عندنا يستعمله الطائر ليرتفع ويتقي في جو السماء. اون بالی که نزد ما توی این عالم ملک بهش میگیم بال، همون چیزیست که پرنده ها استفاده میکنن برای اینکه بالا برن در جو آسمان. اما ملائکه چی؟ ملائکه که مربوط به عالم جسمانی نیستن، بال اونها هم به همین معناست، اونها چیزی دارن که باهاش ارتقا پیدا میکنن، عروج پیدا میکنن، رفع پیدا میکنن. پس بال اونها، ببینید همونطوری که در عالم طبیعت میگین بال، این پرنده بال داره، این بال برای چی بهش میگیم بال؟ برای اینکه به وسیله این بال پر میکشد، بالا میرود و در آسمان ها طیران میکند. سید میفرماد در ملکوت هم همینطوره، ملائکه یه چیزی دارن، نه که فکر کنی مثل این بالای اینا، اونجا عالم معناست، اما خاصیتش همین خاصیته، یعنی به وسیله آن بالا میروند. آن چیست؟ آن اسمی از اسمهای خداست و هر ملکی لاجرم تجلی یک اسمی از اسمای خداست. یک اسمی را، اینو قبلا بحث کرد سید، گفت یک اسمی را میشناسد، وقتی که آن اسم را میشناسد میشه عبد همان اسم. لذا ملائکه مصومین، یعنی مثلا این آقا، این ملک عبدالقادر، اون ملک عبدالجبار، اون ملک عبدالقاهر، اون ملک عبدالحکیم، یعنی همون اسمی را که شناخته و پرستیده، این سمه و نشانشه و این بالشه. یعنی به وسیله معرفت و عبودیت آن یک اسم، این براش باله، پرواز میکنه. حالا ملائکه هستن که یک اسم دارن، بعضی ملائکه دو اسم دارن، اینا میشن دو بال، بعضی ملائکه سه اسم دارن، بعضی ملائکه چهار اسم دارن. فرماید که و کذالک الملائکه علیهم السلام، ملائکه علیهم السلام همینطورن، فهم بالاجنحه یرتقون فی السماوات، اونا هم با بال، یه بالی دارن که با اون بال ارتقا پیدا میکنند در آسمان ها. و کلما زادت هذه الاجنحه زاد ارتقاؤهم و ارتفعت مقاماتهم، هر چقدر که این بالها زیادتر شود ارتقای آنها بیشتر می شود و مقاماتشان رفیع‌تر میشه. اونی که چهار بال داره بیشتر میپره، مقام و منزلتش بالاتره. و کل جناح به نسبه للملائکه و اسم من اسماء الله سبحانه و تعالی، هر بالی در مورد یک فرشته یعنی اسمی از اسمهای خداوند. فالملائکه مفطورون علی معرفت بعض اسماء الله لا جمیعا. اینو سید قبلا بیان کرده مفصل توی کتاب اعقاد الاسلام هست، ملاحظه کردید فرق انسان با ملک در چیه؟ ملک بر یک اسم یا بر بعضی از اسمها سرشته شده، یعنی اینجوری آفریده شده که این میتونه تجلی و ظهور این اسم خاص، یا این دو تا اسم، یا این سه تا اسم، یا این چهار تا اسم، یا این پنج تا اسم. اما انسان مفطور علی صورت الله، یعنی به شکل الله خلق شده. یعنی چی؟ یعنی مدینه کمالات الهیه، یعنی محمد صلی الله علیه و آله و سلم، یعنی جوری خلق شده که این استعداد رو دارد به جایی برسد که بشود لاهوت در خلق، لاهوت مقید، بشود الله، بشود مدینه کمالات الهیه، بشود آینه ای به قامت قد قامت الحبیب. این آینه تجلی آن ذوالجلال نیست؟ بشود با صد هزار جلوه برون آمدی که من با صد هزار دیده تماشا کنم تو را، بشه صورت تمام اسمهای خدا که در الله جمعه. انسانی ویژگی رو داره ولی ملائکه نه. لذا رسول الله عبدالله بود، مهدی اول اسمش عبداللهه. یعنی چی؟ یعنی تجلی الله میشه در خلق، یعنی میشه مدینه کمالات الهی در خلق. رسول الله عبدالله بود، بزرگترین لقب رسول الله اینه. کسی اگر معنی عبدالله رو بفهمه، این کلمه خیلی عظیمه. چیه که رسول الله با افتخار میگه منم اسرائیل، من اسرائیل این امتم، بنی اسرائیل یعنی بچه های من، اسرائیل یعنی عبدالله، عبدالله یعنی رسول الله، یعنی صفوت الله، یعنی خلق، یعنی حبیب الله، یعنی نجیب الله، یعنی صفی الله، یعنی الله فی الخلق، یعنی مدینه علم، یعنی مدینه کمالات الهیه، یعنی آینه به قامت قد قامت الحبیب. این معنی اسرائیله، این معنی عبداللهه. حالا یک عده جنایتکار دزد دروغگو بیان این رو بردارن اسم خودشون رو بذارن اسرائیل، این اسم مقدسی که رمز قائمه، رمز رسول الله بوده، رمز امام علی بوده، بنی اسرائیل در دو جای قرآن میگه بر همه عالمیان برتری داده شدن، آیا به خاطر اینکه یک رژیم جعلی منحوسی آمد و این لفظ مقدس رو برای خودش استفاده کرد و اون ستاره مقدس داوود که رمز نصرت قائم آل محمد استفاده کرد، آیا مردم باید بیان بگن مثلا مرگ بر علیاذ بالله اسرائیل؟ آقا اسرائیل رسول الله، اسرائیل قائم آل محمد، مراجعه کن به وصیت رسول خدا، مراجعه کن به تفسیر عیاشی، اسمی اسرائیل، فهمون اسم من اسرائیله. مرگ بر رژیم صهیونیستی، مرگ بر امت، به تعبیر سید احمد رسن میگه امت پیغمبر کش یهود. قرآن کریم کجا اسرائیل رو لعنت کرده؟ همش تمجید اسرائیله، همش عظمت و فضیلت بنی اسرائیل. اون چیزی که قرآن لعن میکنه آن دروغگویان علمای یهودن، نامو کسانی که دنبال نمیرن. و قالت الیهود ید الله مغلوله غلت ایدیهم و لعنو اهل الکتاب. اهل الکتاب این همون آخوندا، این همون کسایی که فَوَيْنُ الَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَوَيْلٌ لَّهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ. وای به اونایی که می‌نویسن به اسم خدا و پیغمبر حرف می‌زنن، دروغ به دین خدا می‌بندن، بدعت اجتهاد و تقلید رو میگن لازمه، واجبه، دکانگرمی می‌کنن، دکانداری می‌کنن. یهود و نصارا و اهل کتاب و اون کسانی که آمدن دین خدا رو تحریف کردن، اون رو اگر میخوای لعن بکنی، که البته خودتون هم جزشون هستید، باید اون رو لعن بکنید، نه کلمه مقدس اسرائیل. اسرائیل لقب پیغمبره و این تاج افتخار رسول الله، تاج افتخار، هیچ لقبی بهتر از این نیست بر رسول الله که شد عبدالله، به عبری میشه اسرائیل. میدونید چرا؟ چون هر کدوم از ملائکه با اون علو و مقامشون، حتی ملائکه کروبین و مقدسین و مسبحین و محللین و مکبرین و حتی مقربین، بنده یک اسمن، بنده یک اسمن، عبدالله نمیشن. چون وقتی میشه عبدالله که الله رو بشناسه. کی میشه الله رو بشناسه؟ زمانی که خودش الله فی الخلق باشه. عبدالله یعنی الله فی الخلق، یعنی تجلی تمام خدا. عبدالله و احمد و الاسم الثالث المهدی هو اول المؤمنین. اینه که اون وقت در قرآن کریم میگه ان الرحمن علی العرش استوا، خدا رو تخت نشسته حکومت میکنه، که این زمان قیام قائم، زمان دولت عدل الهیه. چون قائم وقتی نشسته و تخت حکومت میکنه، الله داره حکومت میکنه. اونی که با رسول الله بیعت میکنه داره با الله بیعت میکنه. ان الذين يبايعون انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم، آنهایی که با تو رسول الله با تو بیعت میکنن فقط دارن با خود الله بیعت میکنن. معنی البیعت لله همینه، البیعت لله یعنی بیعت مخصوص آن الله فی الخلق. الله فی الخلق یعنی عبدالله احمد و الاسم الفرد المهدی، بیعت مخصوص عبداللهه، عبدالله اصلی در زمان ما الان وجود مقدس حضرت بقیت الله اعظمه، اسرائیل واقعی رسول الله امام مهدی احمد الحسنه. وقت شما با لعن کردن قائم آل محمد میخواید زمینه سازی کنید برای قائم آل محمد؟ ببین اگر وصیت رسول الله رو گم کردی و رفتی دنبال پت و مت و کامران و هومن و زید و عمر و فلان آقا و فلان آقا، کارت به اینجا میکشه. به اسم محبت امام زمان و زمین سازی بر امام زمان بدون اینکه بفهمی لقب خاص قائم آل محمد میاری و 40 سال لعنتش میکنی. مرگ بر امام مهدی، مرگ بر رسول الله، مرگ بر قائم آل محمد. اینه آقا اسرائیل معناش اینه. دو جا قبلا خوندیم دیگه تو متشابهات، دو جا از سید بوسه دو جای قرآن گفته بنی اسرائیل بر همه عالم برترن. یعنی چی؟ فرزندان اسرائیل از همه بهترن؟ یعنی یهودیا؟ یعنی چی؟ سید صلوات الله علیه فرمود این اسرائیل، این بنی اسرائیل، این اسرائیل سه معنا دارد، سه درجه دارد. یک جا اسرائیل خود رسول اللهه، بنی اسرائیل منظور آل محمدن، بله قرآن داره شهادت میده که آل محمد بر همه عالمیان برترن. یه جا بنی اسرائیل منظور امت رسول اللهن. مگر نفهمون انا و علی ابو هازن امه؟ پیغمبر میگه من و علی پدر امتیم، پس کل امت اسلام میشن بنی اسرائیل. بعضی جا که داره از به بنی اسرائیل میگه اذکرو اذکرو اذکرو، به این امت اسلام داره میگه. بعضی جا که داره از خیانتهای بنی اسرائیل میگه اون علمای امت رو میگوید، علمایی که وظیفه شون بود مردم رو به سمت آل محمد دعوت کنن، ولی همون کاری رو کردن که بنی اسرائیل کردن، یعنی فرزندان یعقوب در حق یوسف کردن. سید میگه همین کار بنی اسرائیل آخر زمان یعنی علمای شیعه در حق مهدی میکنن. این سه معنای بنی اسرائیل. اما در هر سه صورت اسرائیل رسول الله هست. انا اسرائیل هاذل امه. عبدالله معناش اینه، عبدالله تاج رسول الله هست. خب سوال در مورد چی بود؟ آقا ملائکه بالدار که دو بال دارن، سه بال دارن، چهار بال دارن یعنی چی؟ آیا با سه بال میشه پرواز کرد؟ قائم آل محمد چی فرمود؟ فرمود این بال همون چیزیست که توی عالم جسمانی باش بالا میرن. ملائکه هم یه چیزی دارن که باش بالا میرن و اون چیه؟ اون اسمی از اسمهای خداست، بالشون همون اسمی از اسماء خداست. خب ملائکه مفطورون علی معرفت بعد اسماء الله جمیعا، سرشتشون و فطرتشون ملائکه مبتنی بر شناخت بعضی از اسمهای خداست. لا جمیعها کما هو حال الانسان، نه اینکه مثل انسان بتوانند همه اسمها رو بشناسند و عبدالله بشوند. اون ملکی که اسم القادر رو میشناسه عبدالقادره، بنده همون اسمیست که میشناسند. فطرتشون اینطوریه. جامع جمیع کمالات الهیه ساخته نشدن. خب اما انسان اینطوریه، انسان میتونه عبدالله بشه یعنی رسول الله بشه. بگه سید سلام علیه در بیان نفرمودن همه شما میتوانید محمد باشید، پس اگر به درجه کمتر از او برسید خسران میکردید، زیان میکردید. همه تون اصلا فلسفه خلقت این بوده که محمد بشید شما. و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون ای لیعرفون ما عرف الله الا انا و انت، خدا را نشناخت غیر از من و توی علی. همه تون باید به اون مقام میرسید که معرفت الله و عبدالله بشید، عارف به الله بشید، معرف به الله بشید. حال نشدیم خسارته. خب ملائکه ای که یک اسمو میپرستن یه بال دارن، یه اسمو میشناسه به اندازه همون یه بال دارن، اونی که دو اسمو میشناسه دو بال داره، سه اسمو میشناسه سه بال داره، چهار اسم چهار بال. فل ملک الذی یعرف اسما واحدا له جناح واحد یتقی به، والذی یعرف اسما جناحان، اونی که دو اسم میشناسه دو بال داره، والذی یعرف ثلاثه اسماء لا له ثلاثه اجنحه و هكذا، اونی که سه اسم میشناسه سه تا بال داره، چهار اسم چهار تا بال و همینطور. اما ملکی که عبدالله باشد نداریم در اون ملائکه‌ای که ما میشناسیم، عبدالله نیست. خب سوالی اشکالی مطلبی عزیزان در خصوص این بحث بالهای ملائکه دارید بفرمایید، اگر مطلبی هست، اگر نیست بریم سوال 75 رو بخونیم، یا یعنی اینکه کفایت میکنه. یا الله من منتظرم نظر عزیزان رو بشنوم. اللهم صل علی محمد و آل محمد الائمه والمهدیین و سلم تسلیما کثیرا. خب سوال 75 در رابطه با یک آیه از قرآنی که مفسرین یه جوری فهمیدنش متشابهه، یعنی آیه رو با آیه قبلیش بخونیم اول تو ببینیم مفسرین چی گفتن چی فهمیدن از این آیه. سوره مبارکه مزمل، از اول سوره بخونیم. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا، ای جام بر خود پیچیده، بعد از نزول وحی الهی یک حالت رعشه‌ای بر رسول الله مستولی شده، اونچور که میگن جامعه برای خودش پیچیده، حالا همین رو از سید احمد رسم بپرسه تازه باز میکنه براتون. بزرگوار نسیم کرامت این سال 75 رو بخونیم، 5 دقیقه دیگه من در خدمت شما هستم، انشالله سوالتون رو جواب میدم. از خواهی میکنم سوره مزمل میگه ای جامعه برای خود پیچیده، قم اللیل الا قلیلا، شب را زنده بدار مگر اندکی را، نصفه او اون قسمنه قلیلا، نصف شب را نیمی از شب را یا کمی ازش کم کن، اوزر علیه یا زیاد کن بر اون مقدار تهجدت، ورتل قرآن ترتیلا، قرآن را شمرده و روشن بخوان، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ما به زودی یک کلام سنگینی بر تو القا میکنیم میندازیم بهت، ان ناشئت اللیل هی اشد وطئا و اقوى مقیلا، شب هنگام شب ناشئت اللیل عبادت شب اشد وطئاً محکمتره پایدارتره و اقوى مقیلا گفتار در آن استوارتر و درستره. این خاصیت شب زنده داره. خب آیه 7 رو دقت کنید، ان لک فی النهار سبحا طویلا، تو در روز کارای طولانی داری، کارای زیاد داری. خب ظاهر این آیه، ظاهر این آیات متشابه، حالا اونجور که مثلا از منبری ها مفسرین قرآن شنیدیم، میگه ببین شما بالاخره تو روز کار داری ها، گرفتاری، نمیتونی عبادت بکنی، شب مقداری عبادت بکن، ان ناشئت اللیل هی اشد وطئا و اقوى مقیلا، بعد شب رو هم مثلا یه مقداری عبادت بکن، نصف او اون قسمنه قلیلا او زد علی. چرا؟ چون تو روز کار زیاد داری، تو روز که کار داری زیاد باید به کارهای روزانت برسی، اگه شبو بخوای مثلا زیادم وقت بذاری بر عبادت، تو روز دیگه چی میشی؟ تو روز نمیتونی به کارات برسی. یعنی شب یه مقداری عبادت کن، روزم بالاخره حال داشته باشی، کارهای زیادی داری. از سید احمد رسن پرسیدن معنای این آیه شریفه چیه، سید میگه دقیقاً برعکس این چیزیه که بعضیا گفتن. آیه شریفه نمیخواد بگه که شب بالاخره به استراحتت هم برس چون تو روز کارهای زیادی داری، میگه شب رو عبادت بکن به خاطر اینکه تو روز بتونی برای خدا کار کنی. یعنی شب اگر سوخت بهت نرسه از عالم بالا تو روز کم میاری. یعنی اگر تو روز میخوای درست تبلیغ بکنی، دعوت بکنی، تدریس بکنی، عمل کنی برای قائم آل محمد، نیاز داری به سوخت ملکوتی. این سوخت ملکوتی از عبادت و تهجد شبه. یعنی انصار امام مهدی باید شبها تهجد بکنن، ولی در روز نمیتونن، نورانیت کافی ندارن برای عمل کردن، برای مواجهه با ظلمت دیگران. تو در روز کارهای طولانی داری، پس شب رو بیشتر به عبادت بپرداز. تو در روز باید عمل زیاد بکنی در مورد نشر دعوت توحید و اعلای کلمت الله، پس شب بنزین بیشتر بزن، قدرت بیشتر جذب کن. کاری که در روز میخوای بکنی نیاز به بنزین داره، نیاز به قوت داره. این قوت رو از کجا کسب میکنی؟ از عبادت نیمه شب. ما معنا ان لک فی النهار سبحا طویلا، معنای این آیه هفتم سوره مزمل چیه که تو در روز کار زیاد داری؟ آیه معناش اینه که یعنی پس شب استراحت بکن که روز بتونی به کارات برسی. سید میفهمد ای ان لک فی النهار عملا کثیرا فی نشر دعوت التوحید و اعلاء کلمت الله سبحانه و تعالی. یعنی تو روز کارهای زیادی داری در مورد نشر دعوت توحید و برافراشتن کلمت الله و تسلیم له سبحانه، تسلیم خدا شدن، روز کارهای تو اینه. فاستعن على هذا العمل والجهاد في سبيل الله بقيام الليل لا بالنوم كما يتوهم الغافلون. پس توی که روز میخوایی همچین کار عظیمی انجام بدی، رسالت الهی رو تبلیغ بکنی، مثل رسول الله باشی، فرستادهی باشی از سمت خدا برای اعلای کلمت الله، برای نشر دعوت توحید، یاری بگیر بر این عمل و جهاد در راه خدا به وسیله قیام شب. با اون قیام شبانه سوخت رسانی کن برای روزت قوت داشته باشی، رسول از جانب خدا باشی، رسالت الهی رو برسونی. یعنی با قیام شب جان بگیر برای کارهای روز، برای تبلیغ روز، برای ابلاغ رسالت در روز. لا به نوم، نه اینکه شب رو بخواب که روز بتونی کار بکنی. یه این توهم غافلانه. غافلان چون چیزی بیشتر از عالم جسمانی نمیبینن. چه میبینن غیر از عالم جسمانی؟ هیچ. میگه آره شب بخواب روز کار داریم، شب بخواب روز کار داریم، چون این از انسان یک ماشین تو ذهنشه، استراحت کنه، دیفرانسیلش خنک بشه. گیر بوکسش هوا بخوره، خنک بشه که روز بتونه باز دوباره بدوه. از انسان یک حیوان فهمیدن این غافلان. اسبتو بذار توی آخر، توی طویله استراحت کنه، صبح میخواد بار ببره. سید میگه این توهم غافلانه. وقتی خدا داره به رسولش میگه شب یه کاری بکن، روز کار مهم داری، یعنی رسول ما شب به عبادت خدا وقت تو بگذرون که این قوت الهی، نور الهی رو بتونی به اندازه کافی بگیری که روز برای نشر دعوت الهی، برای رسوندن کلام خدا نیاز به نور داری. این نور رو باید شب تهیه کنی، نه اینکه شب استراحت کن که روز بتونی کار کنی. شب استراحت نکن، شب عبادت کن، چون روز کار داری. شب عبادت کن که روز بتونی مردم رو به عبادت خدا دعوت بکنی. صلی الله علیک یا قائم آل محمد. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله و الحمدلله علی ما رزقنا من علوم آل محمد. خب اینم سوال 75. یکی از عزیزان سوالی نوشتن در منابع روایی از امام صادق علیه السلام نقل شده است که فرمود روزی امام حسین بر اصحاب خیش وارد شدند، بعد از حمد و ثنای الهی و درود بر پیامبر اکرم فرمودند ایها الناس ان الله ما خلق العباد الا ليعرفوه فاذا عرفوه عبدوه فاذا عبدوه استغنوا بعبادته عباده من سواه. فقال له رجل بابي انت بامي. بله روایت زیبایی است، فکر کنم در معان الاخبار شیخ صدوق دیدم این روایت رو، بسیار روایت جالبی است. یا ابن رسول الله ما معرفت الله؟ قال معرفت اهل کل زمان امامهم الذي يجب عليهم طاعته. بزرگوار نسیم کرامت فرمودن معنای این روایت چیست. حالا اونقدری که مرتبط به بحث امروزمون میشه، سال 73 و 74 نرز بکنم، خلاصه یه روایت امام سید الشهدا صلوات الله علیه امام حسین اینه که حضرت خطبه خوانده نفرموده که خدا بنده هاشو آفریده برای اینکه خدا رو بشناسند، وقتی بشناسنش دیگه میتونن عبودیت بندگی کنن. بندگی بدون شناخت نیست، بندگی حقیقی، ببین عبدالله حقیقی همون رسول الله است که عارف بالله لا یعرف الله الا انا و انت. خب وقتی خدا رو بپرستند به وسیله پرستش خدا از عبادت و اطاعت دیگران بی نیاز میشن. بعد مردی میپرسه یبن رسول الله معنی معرفت خدا چیه؟ حضرت میفرماد این که اهل هر زمان امام خودشون رو بشناسن. عرفان حقیقی همینه، اگر اهل هر زمانی امامشون رو بشناسن به وسیله این اطاعت و معرفت امام خودشون به معرفت خدا میرسن. خب ابهامش کجا سلام؟ بزرگوار نسیم کرامت فرمودن تفاوت داره با تفسیری که سید فرمودن، ابدا هیچ تفاوتی نداره، دقیقا همینه. چرا؟ چون سید میگه شما باید خدا رو بپرستید، با عبودیت برسید به ربوبیت. درسته؟ برگردیم به کلام سید، ببینیم کلام سید با کلام ابا عبدالله حسین تفاوت داره نداره. اون چی که سید احمد رسن فرمود خلاصش خدا پرستی کنید، خدا پرستی شما رو میرساند به ربوبیت. درسته؟ ربوبیت میرساند شما به معرفت رب. درسته؟ خب نه حالا اجازه بدید حالا سراغ بحث بعدی نرید، فقط اینجا بحث بمونیم. اینو قبول داری که سید گفت خدا پرستی شما رو میرسونه به ربوبیت، ربوبیت میرسونه به معرفت رب العالمین. درسته؟ یک مقدار دقیق بحثا. و در روایت امام حسین علیه السلام فرموده چی؟ متن روایت رو یه بار دیگه دقت کنید. حضرت فرموده که فاذا عرفوه عبدوه، مردم وقتی خدا رو بشناسند عبادت میکنند. پس اون خداپرستی اولیه که شما رو میرسونه به ربوبیت، خود اون خداپرستی معرفت میخواد. دقت کردی چی شد؟ یعنی شما یه معرفتی، یه خداشناسی باید داشته باشی تا اطاعت خدا بکنی، تا عبادت خدا بکنی، که با اون عبادت برسی به ربوبیت، که با اون ربوبیت برسی به معرفت رب العالمین. خب اگر مسئله واضح نیست باز تکرار کنم، سید فرمود خدا پرستی شما رو میرسونه به ربوبیت، با ربوبیت میرسید به معرفت ربوبیت و این هدف خلقته. پس باید عبودیت داشته باشید تا برسید به ربوبیت، که بعد با ربوبیت برسید به معرفت رب العالمین. درسته عزیزان؟ خب اون خدا پرستی اولی یعنی چی؟ سید الشهران فرمود اون پرستش نیست مگر با معرفت. پس شما در همین زمین باید معرفت داشته باشی به خدا تا خدا رو بپرستی. اما در این زمین شما آیا لاهوت را میشناسید؟ آیا ذات الله را میشناسید؟ نه. این معرفت خدا یعنی چی؟ یعنی امامت رو بشناس. شما وقتی امامت رو شناختی یعنی الله فی الخلق رو شناختی، الله فی الخلق رو شناختی، از این که اطاعت کردی یعنی خداپرستی کردی. خداپرستی امروز یعنی اطاعت از امام مهدی. وقتی که خداپرستی کردی یعنی امامت رو شناختی و امامت رو اطاعت کردی، با این پرستش خدا، با این اطاعت خدا میرسی به ربوبیت. وقتی به ربوبیت رسیدی با ربوبیت معرفت به رب العالمین پیدا میکنی و این هدف خلقته. هدف خلقت این معرفت غیر از اون معرفتی است که در آغاز دارید. اون معرفت اولیه چیه؟ یعنی آقا امامت رو بشناس و اطاعتش کن. هدف چیه؟ هدف اینه که با این معرفت و اطاعت امام، با این خداپرستی برسی به ربوبیت، خودت بشی آتش، خودت بشی وجه الله. وقتی وجه الله شدی خدا رو میشناسی. لذا پیغمبر اکرم به امیرالمومنین فرمود کسی جز من و تو خدا رو نمیشناسه. شناخت امام در فرمایش سید کلوس بسم الله خود جای دیگه فرمودن سید سلام الله علیه. اینجا این بحث در مورد این نبوده، دقت کردید؟ اینو سید سلام الله علیه جای دیگه فرمودن. فرمودن شما اگر الله فی الخلق رو نشناسی، یعنی امام رو در هر زمان نشناسی، اصلا این در کتاب عقاید اسلام دیدید دیگه، دین نداری، اصلا هیچی از دین نداری. اگر امام اصل خودت نشناختی دین نداری، هیچ چیزی هزی از دین نداری. همه اطاعت و عبادت خدا با همینه، اطاعت و عبادت خدا یعنی امام تو بشناسی. این حدیث شما از سید احمد اصلا نشنیدی اولین بار؟ و عندنا رواية عن الإمام الصادق عليه السلام، عندنا أن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام يقول أن الدين أصل الدين هو رجل وهو إمام أمته، وذلك رجل هو اليقين وهو الإيمان وهو إمام أمته وأهل زمانه، فمن عرفه عرف الله ومن أنكره أنكر الله ودينه. إنه كي هذا منذات كي باز كدين حديث برام سيد أحمد الحسن. دین، ریشه دین، امام صادق فرمود یه مرده، آن مرد خود ایمانه، خود یقینه. یقین میخوای، ایمان میخوای، اون مرد رو پیدا کن. آن مرد امام امت خودش و اهل زمان خودشه. کسی که آن مرد رو بشناسد خدا رو شناخته و دین خدا رو شناخته. اینو سید احمد رسن نگفته؟ حالا این مطلب رعایت سید در همه جای متشابهات و تکرار بکنه، یا ما باید خودمون زرنگ باشیم دیگه؟ کلام آقای معالی محمد رو اینی بذاری کنار، اون معناش واضح میشه. روایت بسیار بسیار جالبی از وجود مقدس سید الشهدا در معانی الاخبار برادر عزیزمون یا خواهر بزرگوارمون آوردن که سید الشهدا فرمود که، یه بار بخونیم حدیث رو تبرکاً، خیلی مطلب زیبایی است. ایها الناس ان الله ما خلق العباد الا ليعرفوه، مردم خدا بنده ها رو نیافریده مگر برای اینکه خدا رو بشناسن. فاذا عرفوه عبدوه، وقتی خدا رو بشناسن خدا رو میپرستن. فاذا عبدوا استغنوا بعبادته عن عبادت من سوا، وقتی خدا رو بپرستن دیگه غیر خدا رو نمیپرستن. بعد کسی پرسید بابی انت و امی، ابن رسول الله، پدر و مادرم به فدایت، پسر رسول خدا. ما معرفت الله، معرفت الله یعنی چی؟ خب امام حسین علیه السلام بیاد اون ته خط و آخرش رو بهشون بگه، همون چیزی که الان بهش نیاز دارن. کدومشون بگه؟ آقا امام بشناسید خدا رو شناختید. ای فرماید معرفت اهل کل زمانن امام هم الذی یجب علیهم طاعته، این که اهل هر زمانی امام خودشون رو بشناسن که اطاعت آن امام براشون واجبه. امروز شما امام مهدی رو بشناسید، راهش چیه؟ فرستادش مهدی اول رو بشناسی. وقتی رو شناختی اطاعتش کردی، اون وقت عبدتالله، خدا رو پرستیدی. اما رساله 90 مرجع قوم گرفتی عمل کردی، خدا رو نپرستیدی، خدا رو نشناختی، چون اونها اون امامی نیستن که باید اطاعت بشن. واضح شد؟ حالا خدا رو پرستیدی یعنی اطاعت کردی و شناختی امام معصوم زمان خودت رو، میرسی به کجا؟ میرسی به ربوبیت. العبودیت و جوهران کنهوهر ربوبیت، بندگی گوهر است که کنهش ربوبیته. وقتی به ربوبیت رسیدی، اون وقت تازه وجه و جلوه خدا شدی، اون وقت خدا رو میشناسی اون گونه که باید بشناسی. اگر مطلبی، سوالی، شبهی در خصوص این بحث باقی مونده بفرمایید، در خدمتتون هستم. اگر که مطلبی نمونده عزیزان، هر کسی که آمادگی داره عدد 5 بزنه، مایکو تقدیمشون کنم. یا الله، اللهم صل على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين، وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.